أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت نهم از جهات بحث در اساط و صحه مربوط به این بحثی که آیا در موارد شک در مقوم عمل اساط و صحه به قاعده صحت جاری می شود یا جاری نمی شود. اونچه که در کلمات مرحوم شیخ و بعد از مرحوم شیخ اومده اینه که اجرای اساط و صحه متوقف بر این هست که عمل با تمام مقوماتش احراز شده باشه و الا اصل العمل بله فلوف به صورت فل جمله احراز شده این کافی نیست، باید اون چرا که در مورد او حکم به صحت می کنیم اون موضوع صحت باید محرز باشد تحقق او تا در مورد شک در صحت و فساد بنای بر صحت گذاشته بشه. این مطلب و این کبرا مدعا در کلمات مرحوم شیخ اومده و هم در کلمات مرحوم بعد از مرحوم شیخ در کلمات مرحوم های خویی و اعلام دیگر هم این مسئله اومده. در کلام مرحوم محقق عراقی هم نسبت این قسمت اون به صورت کلی این عنوان مورد قبول قرار گرفت، این قاعده که جریان اساط و صحه متوقف بر اینه که اصل العمل احراز شده باشه و الا اگر اصل و در اصل عمل شک داشته باشید اساط و صحه جاری نمیشه. دلیل و وجهی که برای این مدعا و این مختار می شود ذکر کرد همون وجهی است که در مورد عبادات در مورد معاملات در کلام محقق ثانی اومده و اون وجه از کلام محقق ثانی می شود استفاده کرد و توضیح اون وجه این بود که اساط و صحه‌ای که عقلا بنای بر اون می‌ذارن در ظرف شک در صحت و فساد در حقیقت یک حکم کردن روی یک موضوع خاص روی یک موضوعی هست، یعنی قضاوتی است که نسبت به فعل صادر از غیر می‌شود و در مورد فعل صادر از غیر حکم به صحت میشه. خب با توجه به این که مضمون اساط و صحه حکم به صحت عمل محقق شده هست طبعا در جایی اساط و صحه جاری میشه که اصل اون عملی که یحکم به صحتی اصل اون عمل محرز و مفتوغان ان باشد شک در صحت و فساد اون عمل باشه و الا در جایی که اصل العمل مشکوک باشه بود شک در حقیقت شک در وجود اون عمل هست نه شک در صحت و فساد اون عمل. اصالت و صحه مثل قاعده فراغ اینها قواعدی هستند که در مورد شک در صحت جاری می شوند. شک در صحت یعنی اصل وجود مفروغ عن هست بعد الفراغ از اصل وجود شک در این هست که آیا به نحو صحیح وایدن للعیضا و شرائط محقق شده یا محقق نشده. خب در جایی را که اصل العمل مولد تردید باشه، مقومات عمل مولد تردید باشه، شک برمیگرده به شک در اصل وجود و اصالت و صحه قاعده فراغ. اینها قواعد جاری در شک در اصل وجود که نیستن، قواعد جاری در شک در صحت موجود، صحت معجون به متحقق در خارج. شک در صحت داشته باشیم اصالت صحت جاری میشه. روی این حساب این قاعده و بله این اصل این قاعده و این کبرا جای تردید نداره که اجرای اصالت و صحه موقوف هست به اینکه اصل العمل محرز باشد، شک در خصوصیات عمل من حیث الاجزاء و شرائط باشه. در این معنا هم فرقی نیست بین این که مورد اصالت و صحه عبادات باشه یا معاملات به معنای اخص باشه که همون عقود و ایقاعات هست، یا معاملات به معنای اعم باشه که مثل تزکیه و اینا، بله تطهیر از نجس، اینا تطهیر از نجس که امر عبادی نیست و معامله به معنای عقود و ایقاعات هم نیست. به هر حال اون نکته در همه این موارد میاد که جریان اصالت و صحه وقتی ممکن هست که ما هو المشکوک اصلی وجود نباشد، بلکه ما هو المشکوک صحت، بله ما هو المشکوک صحت و واجدیت موجود للعیدای و شرائط باشد. تو این حساب اصل مطلب جای اشکال نیست، مورد قبول قرار گرفته. بر اساس اون نکته‌ای که در تبیین این کبرا گفته شده که اصالت و صحه در جایی جاری می شود که اصل عمل محفوظ باشه، در مقام تطبیق این کبرا گفتن که اگر عملی که اصالت و صحه ما میخواییم در او جاری بکنیم از عناوین، بله در جایی که از عناوین قصدیه نباشه، ما اصل عمل را شک داشته باشیم، معلومه که اصالت و صحه در او جاری نمیشه. ولی اگر عمل از عناوین قصدیه باشه، مثل صوم و صلات و غسل و اینها باشه، در این موارد اگر ما در قصد فاعل نسبت به این عمل، این عمل عبادی در قصد شک کردیم، آیا اینجا هم میتوانیم اصالت صحه جاری کنیم یا نه؟ گفتن نه، بر اساس اون نکته اینجا ما نمیتوانیم اصالت صحه را جاری بکنیم. به عبارت اخرى مما یتفرع بر اون نکته‌ای که برای کبرا گفته شده اینه که اگر عمل از عناوین قصدیه باشد، اصالت و صحه را در جایی جاری می کنند که قصد نسبت به اون عنوان احراز شده باشه، و الا اگر قصد نسبت به اون عنوان احراز نشده باشه، اصالت و صحه را جاری نمی کنند. مثلا اگر صلات شخصی مورد موضوع اثر برای دیگری بوده در جماعت یا در غیر جماعت، انجام دادن نماز موضوع اثر باشه برای دیگری، اگر شک در این باشه که این کسی که نماز داره میخونه همون نمازی که مورد نظر حامل هست همون نماز رو میخونه یا نه، مثلا ولی المیت اجیر کرده است شخصی را برای اینکه نماز ظهر میت را قضا بکنه. خب اینجا یه نماز 4 رکعتی شخص میخواند، شخص نائب میخونه، نمیدونیم که آیا این قصد نماز ظهر را کرده یا قصد نماز ظهر را نکرده. اصل این که نماز ظهر میخواند از جهت قصد عنوان مورد تردید باشه، اینجا اصالت صحه جاری نمیشه. چرا؟ چون اون چه که موضوع اثر هست صحت نماز ظهر، تحقق نماز ظهر از این اجیر هست یا از این امام جماعت هست. اگر مثلا در باب جماعت گفتیم که شرط صحت اقتدا اینه که همون نمازی که نمازی که امام میخواند با نمازی که مأموم میخواند اتحاد در حقیقت داشته باشه، یعنی نماز ظهر را فقط به نماز ظهر بتونیم اقتدا بکنیم، نماز عصر را به نماز عصر خب وارد مسجد شدم. اگر یک نماز چهار رکعتی میدونم میخونه، اما اینکه نماز ظهر هست یا نماز عصر، خب اینجا که اصل اینکه چه نمازی را قصد کرده اگر مورد تردید من باشه، اصال صحه جاری نمیشه. چرا؟ چون در عناوین قصدیه، مثل به عناوین قصدیه، قصد مقوم عنوان، مقوم عمل هست. وقتی مقوم عمل بود، شک در قصد، شک در اصل وجود اون عمل هست، شک در اصل وجود عمل هم که مجرای اصالت صحه نیست. در مورد عناوین قصدی معلوم هست که اگر شک در قصد داشته باشیم اصالت صحه جاری نمیشه. بله، اون عنوان مقوم نیست دیگه، اون قصد قربت جز شرایط صحت عمل میشه دیگه. قصد مفصول، قصد عنوان که مثل ظهر، مثل نماز چهار رکعتی یا نماز دو رکعتی، اینا قصد قربت نه، اون جز شرایط صحت عنوان نماز ظهر سر میکنه ولو قصد قربت رو نداشته باشه. در عناوین قصدی معلومه، در کلام مرحوم های خویی اضافه شده که اگر عملی که موضوع اثر برای حامل هست اگر عنوان قصدی هم نباشد، در بعضی از موارد عمل موضوع اثر برای حامل عنوان قصدی نیست، مثل تطهیر از خبث، لباس را داره تطهیر میکنه، از نجاست داره تطهیر میکنه، در مقام تطهیر لباس از نجاست هست، خب اینجا تطهیر که امر قصدی نیست. اونی که در حصول طهارت مدخلیت داره اینی که آب مطهر به این لباس برسه و واقعا هم مثلا بعدش عصری فشار دادن محقق بشه، تعدد و اینا رعایت بشه، اما اینکه طرف ملتفت به این جهت باشه، نه، این التفات به اینها لازم نیست، لازم قصد کردن معتبر نیست. بدون قصدم این کار رو انجام بده، واقع این عمل رو انجام بده، ولو به قصد نظافت ظاهری، نظافت عرفی این کار رو انجام بده، به قصد ازاله نجاست شرعی این کار رو انجام نده، عمل محقق بشه. عنوان قصدی نیست. فرمودن ولو عنوان قصدی نیست، ولی دیگری در صورتی نسبت به فعل صادر از کسی که متصدی این تطهیر هست، دیگری در صورتی میتواند اصالت صحه را جاری بکنه که احراز بکنه که این شخص در مقام تطهیر بوده، قصد تطهیر را داشته، و الا اگر قصد تطهیر را نداشته در اینجا نمیتونه، فقط بله احتمال من یعنی احراز نکرده که این فاعل به قصد ازاله نجاست این کار رو کرده، بلکه خیال احتمال میدیم که او اصلا نجس را نمیدانست و فقط برای اینکه قضاوت ظاهریه، قضاوت عرفیه از این ثوب زائل بشه این کار رو کرده. خب اینجا نمیشه بگیم که چون این لباس را شسته و اصل در شستن، هم این شستن لباس قصد حمل بر صحت میشه، پس این لباسی که نجس بود به وسیله شستن او پاک شده، برای منم پاک شده، آثار طهارت رو بخواهم ترتیب بدم. فرمودن که اینجا در این موارد اصالت صحه جاری نمیشه. بله، اگر اصل این که شخص در مقام تطهیر هست این را احراز بکنیم، اصل این که در مقام تطهیره این را احراز بکنیم، میدونیم که غسل ازش محقق شده، نمیدانیم که آیا شروط تطهیر رعایت شده یا شروط تطهیر رعایت نشده. عنوان مثال در مثوا این عنوان اومده که مثلا شک داریم که آیا عصر محقق شده، این لباس را که آب را که ریخته روی این لباس فشار هم داده که غسل خارج بشه یا نه. اگر شک در تحقق عصر داشته باشیم اینجا اسات و صحه جاری می شود. این در کلام مرحوم آقای خویی اینه. منتها اصل این مطلب که در عناوین، در حتی در عناوین قصد غیر قصدیه مثل تطهیر صوب، بله مثل تطهیر صوب از نجس، ما اگر شک داشته باشیم در غسل آیا اسات و صحه جاری میشه یا نه، اصل این مدعا تمامه که در اینجا اسات و صحه جاری نمیشه. مثالی که ایشون زدن آیا این مثال بر اساس مبانی ایشون صحیح هست یا صحیح نیست، اون حرف دیگه ایه. اشکالی که در اون مثال اینه که در نظر مرحوم آقای خویی غسل مقوم غسله، در جایی را که آب را به نجس، به متنجس برسانن ولو وارد بر او هم باشه ولی عصر تحقق پیدا نکرده، نمیگویم که غصب کرده این را. خب بر این اساس اگر اصل وارد کرد سب الماء علی الثوب معلوم باشه، شک در اصل داشته باشیم، در حقیقت شک در غصب داریم دیگه. اثار سیه را در غصب شما میخواستید جاری بکنید، باید خود تحقق غصب محرز باشه. در شروط صحت غصب اگر شک داشتید، مثال شک در تحقق اصل از مثالهایی است که در نسبت به مقوم عمل شما شک دارید. بله بله، اگر کسی اصل را مقوم قصد نگیرد، جز شرایط صحت قصد بگیره، این مثال میشه این را به عنوان مثال انتخاب کرد. روی حساب در کلام مرحوم تبریزی مثالی که در برای این مورد زده شده اینه که ما میدانیم که شخص در مقام تطهیر هست، در مقام تطهیر هست و غسل هم انجام داده، بله عصر هم اگه گفتیم مقوم غسل هست، عصر رو هم انجام داده، نمیدونیم شرایط تطهیر را من التعدد او ورود المطهر، ورود الماء علی المتنجس، این را رعایت کرده یا رعایت نکرده. اگه در اینها این شروط که قیود شرعیه غسل، نه اینکه در قوام غسل دخالت داشته باشه، در این قیود شرعیه شک کردیم، اسات و صحه جاری میشه. ولی در جایی را که در عنوان مقوم، در غیری که مقوم عنوان غسل شک داشته باشیم، استصحاب جاری نمیشه. ولی اصلی حالا این که مال مثال ها بود، اصلی مطلب که در عناوین غیر قصدیه مثل غسل و تطهیر از صوب، در اینجا چرا جریان اصالت و صحه متوقف بر احراز غسل شد؟ چطور بدون احراز غسل اصالت و صحه جاری نشد، با اینکه غسل که دخالت نداره در تحقق در صحت عمل و در تحقق واقعی این عمل، به غسل که مدخلیت نداره ولو به قصد تطهیر انجام نداده باشه، به قصد ازاله قضاوت عرفی انجام داده باشه، کافی است، لازم نیست. یا حتی بله در بعضی از موارد هم که اصلا خود فعل مکلف هم مدخلیت نداره، به واسطه امر قهری هم اگر این تطهیر محقق بشه کافیه. در بعضی از موارد این طوره دیگه، اگر مثلا وصول آب معتصم به نجس کافی باشه، کما اینکه در اصطلاح در نسبت به مطر اگر مطر برسد به لباس متنجسی که عین نجس درش نباشه کافی هست. در جایی را که با آب کر هم شسته میشه اگه بگیم وصول الماء کافی است، احتیاج به اخراج الماء و اس نداریم، خب اگر بادی بوزد و این لباس را وارد حوض بکنه به طوری که آب به لباس برسه، خب این موجب تحقق طهارت میشه، اصلا فعل مکلف موضوعیت نداره، اثر نداره در اینجا، به صورت قهری غیر اختیاری سبب تکوینی هم این رو انجام بده طهارت حاصل میشه. با توجه به این که تطهیر و صوب من النجس امر غیر قصدی نیست، چطور شد که در اجرای اصالت و صحه غسل معتبره؟ توجیهش به اینه که ولو خود تطهیر موضوع بله احتیاج به غسل ندارد، ولی اتصاف این تطهیر به صحت و فساد، اتصاف این تطهیر به صحت و فساد، این امر غسلی هست، احتیاج به غسل داره. ما اون چرا که فرضین که اصالت و صحه را در جای جاری می کنیم، یعنی مجرای اصالت و صحه، امری است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه، و الا امری که ولا شیئی که امرش دائره بین وجود و عدم هست و دو تا حالت صحت و فساد در اون معنا نداره، دو قسم صحت و فساد در اون معنا نداره، این مجرای اصالت و صحه نیست. اصالت و صحه در جای جاری می شود که فعل قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه، ولو در حصول تطهیر واقعا غسل مدخلیت نداشته باشه، ولی در اتصاف به صحت و فساد این غسل و نیت مأخوذه. خب چون در موضوع اصالت و صحه که متصف به صحت بشود عمل، غسل معتبره، روی این حساب اگر احراز نشود که این کاری که انجام میدهد شخص در خارج به خاطر ازاله نجاست هست یا به خاطر ازاله قذارت عرفیه هست، این فعل متصف به صحت و فساد نمیشه. ما برای اینکه اصالت صحه را جاری کنیم، اصالت صحه را باید فعل قابل اتصاف به صحت و فساد، اصل وجودش مفروغ عن باشه، شک در خصوصیات باشه. فعل قابل اتصاف به صحت و فساد در صورتی احراز می شود که قصد ازاله نجاست در او احراز شده باشه، و الا اگه احتمال خلاف رو بدیم این اینجا پیاده نمیشه. اصالت صحه
لباسی رو بشونه بدون قصد تطهیر و تطهیر حاصل بشه، نمیگیم تطهیر رو صحیحا
کجا کسی
لباسی بشونه
نه
لا
طاقت بهش اون لباس تطهیر نکرد دیگه، اون تطهیر صحیح یعنی فعل او قابل اتصاف به صحت نه، اون میگیم طهارت واقع شده، میگیم طهارت حاصل شده، نه میگیم طهارت حاصل شده دیگه، طهارت حاصل شده. اما اینکه نه اینکه تطهیر صحیح نه اتصاف به صحت داده نمیشه، متصف به صحت نه، طهارت که پیدا شده، طهارت نه اینکه نه تطهیر کرده، او تطهیر کرده به طوری که تطهیر به عنوان فعل قابل اتصاف به صحت و فساد در جایی است که ان قصدن باشه، و الا اگه قصد نباشه اونی که هست اینی که میگیم تطهیر از او محقق شده، درسته تحقق طهارت به نسبت تطهیر به شخصم به باقت نظر اتصاف به صحت و فساد، بله اینا قابل قبوله، ولی بگیم به صورت صحیح اون تطهیر کرد در جایی را که شخص در مقام تطهیر نبوده به جهتی دیگه، ما این عنوان این که به صورت صحیح تطهیر کرد اطلاق نمیشه.
تطهیر یا صحیح یا خاطی یا مصادره با مأمورون بره یا مصادر نیست، نمیتونه تطهیر استناد داده بشه به فاعل، ولی بگیم نه صحیح نه فاسد نمیشه.
بالاخره این طهارت حاصل شده، طهارت حاصل شده، ولی اینکه قابلیت اینکه طهارت محقق شده مورد قبولت، این طهارت را هم او ایجاد کرده، یعنی کاری انجام داده است که این طهارت حاصل بشه، اینم مورد قبوله. اما اینکه فعل او متصف به صحت و فساده در صورتی که در مقام این بوده، این معنا داره که بگیم صحیحا انجام داده یا صحیحا فاسدا انجام داده، کاری را که انجام داده صحیح بوده یا فاسد، مال جایی است که در مقام این جهت بوده، اداره نجاست بوده. نه اینکه همین قاصد عنوان نباشه، قاصد عنوان نباشه، اتصاف به صحت و فساد نداره. روی این حساب حالا این بله، این که مطرح شده در اصل تحقق طهارت، بله قصد لازم نیست و در بعضی از موارد هم اصلا فعل مکلف اثر نداره. تحقق واقعی ولو به وزیدن با دو و انداختن لباس در محل آب معتصم، همینا کافیه. ولی اونی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره، در متصف به صحت و فساد قصد مدخلیت داره. اصحاد و سهم در فعلی جاری می شود که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه. حالا این ولی این جزء متفرعات این کبرا بود. اصل کبرا
صحیح شد مثلا،
نه این طهارت را، اون طهارتی که لازم بود انجام شده یا انجام نشده، نه عنوان بله. اصل بحث این در این جهت تاسه، اصل کبرا این بود که بله برای اجرای اصالت و صحه باید اصل العمل به تمام مقومماتش احراز بشه، ولی اگر بعضی از مقومات عمل یا اصل وجود عمل، ذات عمل مورد تردید باشه، اینجا اصالت صحه جاری نمیشه. کبرا این بود. این کبرا خب تطبیقش بر عناوین قصدیه که معلوم شد، نسبت به عناوین غیر قصدیه هم محل البته خلاف و محل اشکاله، ولی همونطور که در کلام مرموهای خوی اومده تطبیق می شود این کبرا نسبت به عناوین، نسبت به عناوین غیر قصدیه مثل تطهیر صوب هم به لحاظ بعضی از خصوصیات تطبیق میشه. اونچه که بر غیر از این تطبیق بر عناوین غیر قصدیه به عنوان فروع این جهت مما یتفرع بر این جهت تاسعه ذکر شده، اینه که بله در این در حقیقت این قسمت، این که ما باید در احراز عمل بله در اجرای سالسه اصل العمل رو احراز بکنیم، متفرع و مقومات عمل رو احراز بکنیم، از صغریات این کبرا و از فروع این کبرا گفتن اینه که اگر بنا شد که عملی را شخص نیابتن از غیر انجام بدهد، نیابتن از غیر انجام بدهد، ما شک داریم که اصلا در مقام انجام دادن عمل نیابت را قصد کرده یا نیابت را قصد نکرده. اینجا نمیتونیم اصالت و صحه را جاری بکنیم در فعل نائب، در حالی که در قصد و نیابه تردید داریم. کجاست که قصد و نیابه موضوع اثر؟ در جایی که ولی میت که برای خود او نماز و روزه از پدر لازم بود که قضا بشه، ولی ولد اکبر بر او لازم است که نماز و قضای پدر را انجام بده، یا مورد دیگه این که بقیه ورثه ولو بر اونها لازم نباشه که نماز و قضا، نماز و روزه قضا شده از پدر، فوق شده از پدر را قضا بکنن، ولی مطلوبیت دارد این عمل را. روی این حساب می توانند دیگران را اجیر بکنن برای اینکه نماز و روزه پدر را قضا بکنه. خب اگر ولی میت، ولد اکبر یا بقیه ورثه شخصی را اجیر کرده اند برای خوندن نماز میت، برای اینکه نماز 10 روز، 1 سال، 2 سال نمازهای فوق شده میت را قضا بکنن، خب اینجا در این موارد اگر ولی المیت، اون مستأجر که ولی المیت یا بقیه هست، نمیدانن که آیا این بنده خدا که نماز میخواند، که 6 ماه نماز را بخونه، این 6 ماه نماز را نیابتن از میت میخونه یعنی به قصد نمازهای میت، به قصد فراغ ذمه میت میخونه، یا اصلا این نمازها رو برای خودش میخونه. میدانیم که 6 ماه نماز محقق شده، نمیدانیم به قصد این میت مورد نظر ولی، مورد نظر مستعجر بود، یا برای خودش بود، یا اصلا برای میت دیگه ای بود، برای شخص دیگه ای بود، پول رو از این گرفته، نماز رو به قصد برای افراغ ذمه میت آخر خونده. در این موارد از ثغریات این کبرا اینه که در این موارد اگر شک داشته باشن، اگر شک داشته باشن، اصالت و صحه نمیتواند به نفع برای این ولی میت و برای ولی میت یا بقیه ورثه که مستأجر بودن اجیر کردن، برای اون بله خیال اینها را راحت بکنه و بنا بذارن بر فراغ ذمه میت. بنا گذاشتن بر فراغ اینجا صحیح نیست. چرا؟ گفتن وجهش همینه، به خاطر اینکه اصالت صحت در جایی جاری می شود، بله اصالت صحت در جایی جاری می شود که عنوان عمل احراز شده باشه، اونی که مقوم عمل هست احراز شده باشه. موضوع فراغ ذمه میت چیه؟ موضوع فراغ ذمه میت اینه که عملی در خارج انجام بشود به قصد نماز اون میت. اگر عمل در خارج به قصد میت شخص خاص انجام بشه، این موجب فراغ ذمه میت میشه. خب در اینجا ما هو الموضوع عمل به قصد و نیابه هست، ما قصد نیابه هست، ولی و بقیه ورثه که در قصد و نیابه شک و تردید دارن، در حقیقت در عنوان خود عمل شک دارن، در مقدم عمل شک دارن و در موارد شک در مقوم عمل اصالت صحه جاری نمیشه. اصالت صحه مال جایی است که عمل را با تمام مقوماتش احراز کرده باشیم، شک در صحت و فساد داشته باشیم. در همین مثال نیابت هم اگر میدانیم که این مثلا یک نماز خاص را، 6 ماه نماز ظهر را، 6 ماه نمازهای یومیه را به قصد میت انجام داده، نمیدانیم آیا از جهت اجزا و شرایط نماز اخلال کرده، این نمازهای 4 رکعتی یا 2 رکعتی که خونده تمام شرایطش در خارج انجام شده یا بعضی از شرایطش مفقود هست، اونجا اصالت صحه میشه جاری کرد. ولی اگر در اصل عنوان، بله در اصل قصد و نیابه و نیت و نیابه شک داشته باشیم، اصالت صحه جاری نمیشه. این مختزای اون کبرایی که در این جهت تاسعه گفته شده که برای اجرای اصالت باید عنوان العمل، باید اصل العمل محرز بشه، مختزای اون کبرا اینه که در این صغرا هم به این کیفیت عمل بشه که اگر شک باشه و قاعده دیگهی برای ولی میت و ورثه میت جاری نشه، به مجرد شک نمیتوانن حکم به فراغ ذمه میت بکنن. ولی روی حساب چون بر خودش مباشرتاً لازم بود که این کار را انجام بده، نمیتونه به همین مقدار که 6 ماه نماز مشکوک و قصد نیابه را این نائب خونده، نمیتونه به این اکتفا بکنه، خیالش راحت باشه دیگه دنبال اتیان مباشری یا اتیان استیجاری او نباشه. این مقتضای تطبیق این، بله این مقتضای اون کبرا اینه. منتها اونچه که اینجا در مورد بحث واقع شده فرمایشی است که مرحوم شیخ در اینجا داره، که در فرمایش مرحوم شیخ در اصل تطبیق این کبرا، در اصل تطبیق این کبرا بر این مورد جنبه تمام جای اشکال نیست. تو مرحوم شیخ فرموده در این موارد اولیای میت، ولی المیت نمیتواند بنا بگذارد بر فراغ ذمه میت، بنا بر فراغ ذمه میت نمیتونه بذاره. این قسمت را خود مرحوم شیخ فرموده. منتها در کلام مرحوم شیخ مطلبی که اضافه شده به موجب اشکال در کلمات قرار گرفته اینه که مرحوم شیخ فرموده که در اینجا این عملی که نائب از ناحیه غیر انجام میدهد دارای دو تا حیثیت هست، دو تا عنوان برش منطبق هست. یکی اینکه حیثیت مباشرت در این فعل نائب وجود دارد که خود او دارد این نماز چهار رکعتی رو میخونه، این یه حیثیت مباشرته. حیثیت دیگه هم حیثیت نیابت از غیر هست که داره عمل را برای منوبان انجام میده، نماز منوبان را داره میخونه، نماز غیر را داره میخونه، نه نماز خودش. این نماز چهار رکعتی که نائب میخونه، این دوتا حیثیت داره. هر کدوم از این دوتا حیثیت هم احکام خاص خودش را داره. به لحاظ حیثیت اول که او داره نماز میخونه، این احکام مباشری را باید رعایت بکنه. اگر مباشر مرد باشد در نماز جهریه باید به جهر بخونه، در نماز اخفاتیه به اخفات بخونه. این حیثیت مباشریه. در این نمازی که نائب میخونه، من حیث اینکه خودش مباشر در ایجاد عمل هست، احکام صلات مباشری رو باید رعایت بکنه. یعنی اگه نائب مرده باید در نماز جهریه به جهر بخونه ولو منوب عنه زن باشه. و همینطور در بقیه احکامی که حکم مباشر هست، در سطر اگه مرده ما یجب سطره عورته، اینه بقیه لازم نیست ولو منوب عن زن باشه. یا در بله در قسمت لباس اینا که حریر رو میتونه بپوشه یا نه، منوباً زن هست ولی بر مرد پوشیدن حریر در نماز مانعیت داره، این مرد نمیتونه اینا رو. اینا احکام مباشری هست. این حیثیت مباشرت اقتضا داره ترتیب این احکام را. غیر از این یه حیثیت دیگه ای که هست، حیثیت نیابته، این که عمل برای غیر انجام میشه. به لحاظ اینکه عمل غیر هست، اونم یه احکام خاصی داره که باید اونا رعایت بکنه. به لحاظ نیابت باید نگاه بکنه چه چیزی از میت فوت شده. نماز ظهری که از میت فوت شده، نماز در سفر بوده یا در حضر بوده؟ اگه ما فات عن المیت، نماز ظهر در حضر بود ولو این نائب در سفر هم این کار رو داره انجام میده، باید نماز رو چهار رکعتی بخونه. عکسش هم به همین صورت، اگه ما فات عن المیت در سفر بود که دو رکعتی ازش فوت شده، اینی که داره نائب که داره قضا میکنه باید همین دو رکعتی فوت قضا بکنه ولو نائب خودش در حضر هست. اینا احکام. این فرموده که دو تا حیثیت هست، حیثیت مباشرت، حیثیت نیابت، هر کدوم از اینا موضوع احکام خاصی هست. فقط از جهت کبرا هم تا این قسمت جای اشکال نیست. اشکال اون مطلبی که در کلام مرحوم شیخ اومده به مورد اشکال قرار گرفت اینه که همونطور که در قسمت در رعایت مثلا جهر و اخفاد، در رعایت کیفیت لباس، اینها را از احکام از حیثیت اولا دونست، یعنی حیثیت مباشرت دونست، استحقاق اجرت را هم از احکام حیثیت اولا دونست. روی نصاب فرموده که در جایی را که مستأجر به ولی النائب، ولی المیت دیگری را نائب کرده، اجیر کرده برای انجام کار، اگر شک در قصد و نیابه داشته باشه، در نائب نسبت به اون حیثیت مباشریتیش که اون احکام جاری میشه دیگه، همونطور که بر او لازم است جهر و اخفات را رعایت بکنه، همینطور استحقاق اجرت هم ثابت برای او میشه. در ظرف شک در قصد و نیابه فرموده استحقاق اجرت هم داره. اینجا فرموده ما بین احکام کبرای فرموده که این کبرا را دیگران قبول دارن. کبرا اینه که بین احکام حیثیت اولا و احکام حیثیت ثانیه باید تفصیل بدیم. به لحاظ حیثیت اولا فعل نائب حمله بر صحت میشه، ولی به لحاظ حیثیت ثانیه چون عنوان نیابت درش موضوع هست، قصد العمل من الغیر درش موضوعه، ما آثار حیثیت ثانیه را نمیتونیم وارد کنیم. کبرا اینه، در تطبیق این کبرا بر احکام خاصه در قسم اول که احکام حیثیت اولا بوده، غیر از اون احکام استحقاق الاجره را هم مطرح فرموده. این محل اشکال شده به مرحوم شیخ، که حاصل اشکال به مرحوم شیخ اینه که همونطور که فراغ ذمه میت حکم هست برای موضوع نیابت، موضوع اون نیابته، یعنی انجام دادن عمل برای غیر به قصد غیر هست، به قصد خود میت هست که موجب فراغ ذمه میت می شود، همینطور هم موضوع استحقاق اجرت عمل به قصد غیره، چون استحقاق اجرت بر از چه راهی پیش اومده؟ از راه اجاره پیش اومده. برای اینکه ببینیم که شخص نسبت به این عمل استحقاق اجرت را دارد یا ندارد، باید ببینیم مورد اجاره محقق شده یا مورد اجاره محقق نشده. مورد اجاره در این مواردی که دیگری را نائب میگیرند، مورد اجاره چیه؟ آیا مورد اجاره اصل العمل طبیعی و نماز چهار رکعتی هست؟ به ای قصدن اوتیه بهی، چه به قصد میت، چه به قصد خودش، چه به قصد میت آخر، یا اینکه نه اون چه که مورد اجاره هست انجام دادن عمل به قصد میت خاص هست. خب وقتی موضوع مورد اجاره این بود، همانطور که فراغ با شک در نیابت حکم به فراغ ذمه نمی شود و احکام فراغ ذمه بار نمی شود، همینطور هم با شک در نیابت استحقاق اجرت ثابت نیست. چرا شما تفکیک کردید بین استحقاق الاجره و بین فراغ ذمه، با اینکه هر دو موضوع، هر دو قصد اتیان العمل به قصد نیابت هست؟ این اشکالی است که در حقیقت اشکال در بیان کبرا نیست، اشکال در تطبیق کبرا به لحاظ احکام حیفیت اولاست که مرحوم شیخ استحقاق الاجره را جز احکام حیفیت اولا دونست و دونست ها فرموده که بار می شود با اصالت صحه درست میشه، ولی با اشکال اینه که نه، این از احکام حیفیت ثانیه است. خب اینجا
هر دومشون بازدوانی حکم خاص خودشونه داره، متعجب برش حلاله که پول نده، اون اگه پول گرفته برش حلاله که پس بده.
نه این که اون یه بحث دیگه ایست که این اصل فرمایش مرحوم شیخ، این که استحقاق اجرت را دارد یا استحقاق اجرت را ندارد، دلیل بر استحقاق اجرت را ممکنه از راه دیگه بگوییم. در همین موارد شرط، در موارد شک، شخص مقابل استحقاق اجرت را دارد. چرا؟ به جهت اینکه بالاخره این که عملی را انجام داده، این که عمل به چه قصدی بوده، این را دیگه از خودش باید من الامور التي لا يعلم الا من قبله، در این موارد که به هیچ راه تشخیصی غیر از گفته خودش نیست، در این موارد نمیشه گفت که اگر شما نمیشه گفت که فقط در صورتی به شما اجرت میدهیم که احراز بکنیم به این قصد، نه، همین مقدار که خودش ابراز بکنه کافیه. این اصل مطلب که اجیر در موارد شک میتواند اجرت را اخذ بکنه، در موارد شک در قصد و نیابه میتواند اجرت را اخذ بکنه، اگه کلام مرحوم شیخ در همین حد بود، جای توجیه بود، گفته به راه دیگه میشد اینو درست کرد. ولی اون چیزی که موجب اشکال شده اینه که مرحوم شیخ این را از احکام حیفیت اولا دونست. اشکال سر اینه که این از احکام حیفیت اولا نیست، از احکام حیفیت ثانیه است. منتها احکامی که مربوط به حیفیت ثانیه هست، آیا در ظرف شک با اصالت و صحه در ظرف شک بار میشه یا بار نمیشه، اون یه حرف دیگه ایه. ولی اون چی که در کلام مرحوم شیخ بونده اینه که نه، این رو از احکام حیثیت اولا حساب کرده. خب اینجا به مناسبت این بحث که در موارد دیگه انسان نائب میگیرد دیگری را برای انجام عمل و خارجن هم در نوع موارد علم پیدا نمی شود به این که آیا عمل را به نیابتن از شخص خاص انجام داده یا به قصد قضای خودش انجام داده یا به قصد غیر ماه و مورد اجاره انجام داده، در این موارد که عادتاً و نوعاً علم و اطمینان به تحقق قصد و نیابه نیست، آیا راهی هست برای این که اثبات بشود که اون یا قصد و نیابت کرده یا نه؟ در موارد شک آیا طریق شرعی برای اثبات قصد و نیابه وجود داره یا وجود نداره؟ در این قسمت بحث کردن، گفتن که محل اشکاله که آیا در این موارد گفته خود اون نائب قبول می شود یا قبول نمی شه، مطلقا قبول می شه یا به شرط این که ثقه باشه قبول می شه یا علاوه بر وثاقت عدالت معتبره یا نه. در این قسمت اون چه که حالا این بحث مربوط به اصالت و صحیح نام نیست، ولی اون مقداری که به نحو اجمال در این قسمت مطرح شده اینه که ادعا شده چون این قصد و نیابه امری است که لا یعلم الا من قبل نائب و کل ما لا یعلم من قبل شخص قول او در اون مورد قبوله، این مورد هم از مصادیق اون کبرا است، پس قول او باید قبول بشه. استناد شده برای این قبول قول نائب در این ادعا به این قاعده. اشکال شده که در مقام اشکال هم گفته اون قاعده به نحو عام ما دلیل بر اون قاعده نداریم. موارد خاصی مثل اخبار زن از اینکه حائض است یا حائض نیست در بعضی از موارد دلیل داریم، ولی به صورت عام ما دلیلی نداریم. یا قاعده عام که کل ما لا یعلم امر الا من قبل شخص قول او مسموع باشه، روی این حساب به اون قاعده نمیشود اعتنا کرد. بله در بعضی از موارد ممکنه از بله بنای عقلا و سیره عقلا بر قبول قول، بر حجیت قول و دعوای شخص در اونجا ممکنه بله به بنای عقلا استناد بکنیم. یکی از اون موارد اینه که در خصوص این موارد، این مورد که باب اجاره هست، در مثل این مورد که اون شخصی که عمل را داره انجام میدهد در حقیقت به دور از اون شخص آخر هست، در این موارد اجاره اون چی که اگه قصد مدخلیت داشته باشه قول او در صورتی که ثقه باشد قول او مورد قبول میشه، بله قول او مورد قبول میشه در این مورد. یا این رو برگردونیم به حجیت قول ثقه به نحو عام که اینجا خود شخص به عنوان یکی از ثقات همونطور که نسبت به بقایای دیگه خبر بده قولش مسموع هست، در خصوص اینجا هم قولش مسموع یا به خاطر بنای خاص عقلا بر قبول قول در این مورد به نحو مطلق چه ثقه باشد ولو وثاقت او را احراز نکنیم، یا از باب عمل به خبر ثقه به نحو عام. به یکی از این وجوه باید این امر را حل کرد و الا این قاعده که کل ما لا یعلم الا من قبل شخص یسمع قوله این تمام نیست. خب این بحث جهت تاسعه، یه دو تا جهت دیگه مونده انشاءالله بفردا تمام.